عبدالله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احکام شرط الخیار این است که برای شخص ثالث جلب بکنند که نه بایست و نه مشتری، گفتن جایز است، البته با تعیین مدت و مانند آن. منتها این جعل الخیار برای ثالث یا به نحو تملیک است یا به نحو توکیل است یا به نحو تحکیم. تا این اقسام حکم وضعشون روشن نشه، احکام مترتبه بر اینها روشن نمیشه که آیا اینا عقدند یا ایقاعند، آیا رعایت مصلحت لازم است یا لازم نیست، مطلقا لازم است یا مطلقا لازم نیست، یا تفصیل است بین این شقوق. این احکام و فروع بعدی مترتبه بر ترسیم صحیح این سور موضوعات است. بنابراین چه مرحوم شیخ چه فقهای بعدی رضوان الله علیهم آمدن بین تفویض و توکیل یا تملیک و تفویض و گاهی تحکیم فرق گذاشته. در طلیعه ورود بحث فرق این سه قسم تا حدود روشن شد، اما چون مرحوم شیخ محمد حسین رضوان الله علیه این قسم تحکیم را غیر معقول و غیر متصور میدونن، باید خلاصه فرمایششون هم بازگو بشه. اقسام سگانی که تا کنون مطرح می شد این بود که گاهی برای شخص ثالث خیار جعل می کنند، این تملیک حق است. گاه شخص ثالث را وکیل قرار می دن، تملیک حق نیست، او فقط اعمال حق اعمال دارد، می تواند فسخ کند، می تواند امضا کند. وکیل کارش در حوزه عمل است، حق مال موکل هست، اجرا مال موکل وکیل. اما مسئله تحکیم گفتن نه حکم تملیک را دارد و نه حکم توکیل را. منشأ پیدایش این فرض سوم یعنی تحکیم که در سخنان مرحوم اصفهان کاظم هست، در سخنان سیدنا استاد امام رضوان الله علیه هست، اینه. میگن برای شخص ثالث شما اگر بخواید حق جعل کنید یعنی تملیک کنید، باید آثار ملک بربار باشه. آثار ملک یا آثار حق نقل و انتقال به ارث است، یک، قابل مصالحه به مال است، دو، اگر شما برای شخص ثالث چیزی جعل کردید، تملیکش کردید، باید این احکام برای مترتب باشه، در حالی که هیچ کدام از اون احکام برای خیار ثالث مترتب نیست. نه ورثه از او ارث میبرند، نه او میتواند این را با یه مالی مصالحه بکند، پس تملیک نیست. توکیل هم نیست، برای که در توکیل موکل میتواند وکیل را عزل کند، اینجا جای عزل نیست، چون نه حکم تملیک را دارد نه حکم توکیل را، لذا بینابین یه فرض سومی را ترسیم کردن با عنوان تحکیم. معنای تحکیم هم این است که هرچه او حکم کرده است ما عمل بکنیم. این خلاصه انگیزه ترسیم صورت ثالثه. در سخنان مرحوم اشرف حسین این راز آمده، در خلال فرمایش سیدنا استاد امام کم و بیش این به مطلب اشاره شد. مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه فرمود بین که این متصور نیست، ما معنایی را برای تحکیم تصور نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه خیار را که شما وقتی منحل می کنید دو ذیل دارد، دو عنصر دارد، یکی اصل حق است، یکی اعمال حق. خیار حقش که اگر حق را واگذار کرده باشد که میشه تملیک و تفویض، و اگر حق را واگذار نکرده باشد، اعمال را داده باشد، میشه توکیل. اما این تحکیم که نه حق را داده باشد نه اعمال را داده باشد، دیگه قابل تصور نیست. این معنای جدیدی است که قابل تصور نیست. شما باید احکام برش بار کنید، وقتی موضوع درست تصور نشه حکم نمیشه. بعد فرمون اگر منظورش ما این است که رأی او خیار المعامره رو ترسیم بکنید، این میفته مسئله استیمار و معامره که مسئله بعد است و ما در اونجا نظر میدیم. ولی در خصوص مقام یه چیزی به عنوان تحکیم در برابر تملیک و در برابر توکیل، این متصور نیست. ولی فی الجمله ما مطرح بکنیم که اصلا این قابل هست یا نه، بعد حالا ببینیم جاش در این مسئله است یا مسئله دیگه. اصل این که کسی رو تحکیم بکنن این قابل هست، حالا شما فرمود جاش در بحث بعدی است. اصل این مسئله جاش قابل تصور هست یا قابل تصور نیست، یه چیزی که نه تملیک باشد نه توکیل، آیا قابل تصور هست یا نه؟ اگر قابل تصور نبود چنین چیزی، خب نه جاش اینجاست نه جاش مسئله بعد. اگر قابل تصور بود ممکن است بفرمایید به این که جاش اینجا نیست دو مسئله بعده، اصلا قابل تصور هست یا نه. برای اینکه معلوم بشه قابل تصور هست، ما با تحکیم را که در شرع وارد شده و همچنین در بنای عقلا هست ترسیم بکنیم. یه قسم تحکیم تو مسائل اخلاقی و خانوادگی است، نظیر اینکه اندر مناشزه شذوذ نشوزی بین زن و شوهر اتفاق افتاد، اختلافی دو طرف است، نه یک طرفه، گفتن فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، و اگر واقعا اینا قصد اصلاح دارن یا اون باعثها قصد اصلاح دارن، یقینا خدا توفیق وحدت میدهد. این اصل کلی قرآنی است که اگر پیشنهاد دهنده های اتحاد یا اعضایی که در صدد جمع دو گروه هن واقعا نیت پاک داشته باشند، خود دو گروه هم نیت پاک داشته باشند، وعده خدا تخلف ناپذیر است. فرمود این یورید اصلاحا یوافق الله بینهما. این دیگه اختصاص مسئله خانوادگی بود، دو نفر و امثال ذالک ندارد. حالا اگه بین دو قبیله دعوا شد در یه روستایی، بین دو حزب دعوا شد در یه شهری، خود اونها واقعا در صدد اصلاح باشن یک، و کسانی هم که به عنوان داور و حکم بر انتخاب شدن برگزیدن قصد اصلاح داشته باشن دو، این یورید اصلاحن این یوافق الله بینهما، این دیگه اصل کلیست. خب این یه اصل اخلاقی و خانوادگی است که حکمیت در اینجا پذیرفته شده است. قسم دوم حکمیت تو مسئله های تزاحم حقوقی است که قاضی تحکیم از همین قبیل است. منتها برخی هم مثل جواهر و امثال صاحب جواهر یه بحثی کردن که آیا قاضی تحکیم در اصل غیبت معنا دارد یا نه. یه وقت اصل غیبت هست به حکومت اسلامی است، یه دستگاه قضایی است، بل اونجا قاضی تحکیم معنا ندارد مگر که خود دستگاه قضایی ترویج کند و امضا بکند. چون قاضی تحکیم معناش این است که دو نفر که اختلاف حقوقی دارند پیش یک قاضی مراجعه میکنن و او رو حکم قرار میدن، و چون قاضی باید مجتهد باشد و در عصر غیبت اند فقدان الحکومت الاسلامیه هر مجتهدی حق قضا دارد، دی قاضی تحکیم نیست، او اصلا منصوب منصب عام است، اینی جعل تو حاکم و حکم. اما اگر حکومت اسلامی بود دیگران حق قضا ندارن مگر اینکه دستگاه حکومت قضایی به اینها سمت قضا بده. خب این میشه تزاحم حقوقی و مالی در مسئله تحکیم. قسم سوم حکمیت و تحکیم تو مسائل سیاسی نظامی است. نظیر به این اقتتلا طائفتان اصل فاصل و بین هما، و اگر چون چه به این بغت احداهما الاخرى فقاتل الذی تبغی حتی تفیه الامر الله. اینا میخوان به عنوان حکم سیاسی نظامی بین این دو گروهی که جنگ مسلحانه دارن حکم بشن و اصلاح کنن، از این قبیل هم هست. در خصوص مقام ما هم میتواند تحکیم چهارم باشد و این است که این دو نفر که معامله کردن معامله کلانیست و سنگین است و میترسن مثلا مشکلاتی بعد پیش بیاد، هر دو میگن که ما نظر فلان شخص رو میپذیریم، هرچی او حب کرده ما عمل میکنیم، اگر او گفته معامله رو فسخ کنید ما فسخ میکنیم، اگر گفته امضا کنید ما امضا میکنیم. او خودش فسخ امضا ندارد، او حکم میکند به فسخ یا امضا. این اختیار رو دادن و او رو به عنوان یک حکم معین کردن تملیک نیست که ما مثلا مالی را ملکی کرده باشیم. این به حکم شبیه تر است تا به حق. بر فرضم حق باشد، همه حقوق قابل ارث نیست. بعضی از حقوق است که ما تقدم اون مستحق مقوم حق است نه مورد حق. بنابراین اگر یک صاحب نظری یک شخص حاذقی رو به عنوان حکم طرفین پذیرفتن، گفتن هرچی او حکم کرده است فسخن او امضا ما میپذیریم، این باید متصور باشد. حالا شما میفرمایید جاش اینجا نیست، در مسئله بعد به عنوان خیار المعامره مطرح میشه، او یه مطلب دیگه است. ما باید برسیم مسئله استعمار ببینیم که آیا اون معامره خیار المعامره همین است یا چیز دیگه است. اگه همین بود که خب فرمود جاش اونجاست. مطلب بله، غرض این است که طرفین ملزم میشن که هرچی او حکم کرده است عمل بکنن. فعلا این حکم معامله لرزانه، خودشونه، اعمالش به دست خودشونه، اما حتما باید فسخ کنن یا حتما باید امضا کنن، به حکم اون حاکم وابسته است. خب این امر اول. امر دوم این است که این امور سگانه‌ای که یاد شده است، یعنی تملیک، توکیل و تحکیم، اینا جزء عقود است یا جزء ایقاعات؟ اگر جزء عقود باشد قبول طرف لازم است، اگر جزء ایقاعات باشد قبول طرف لازم نیست. این امور سگانه یکسان نیستند، بعضی یقینا جزء عقودند، بعضی عقد بودن اونها مشکوک است. مثلا جریان توکیل، خب وکالت جزء عقود دیگه، حتما وکیل باید بپذیرد، اگر وکیل قبول نکند این حاصل نمی شود. بنابراین اگر به نحو توکیل بود حتما قبول وکیل لازم است برای اینکه این جزء عقوده. اما اگر به نحو تملیک بود فیه وجهان، به نحو تحکیم بود فیه وجهان. چرا؟ برای اینکه تملیک ما دو قسم داریم، اما توکیل دو قسم نداریم. توکیل عقد وکالت است، در همه مواردی که عقد وکالت شد وکیل باید قبول بکنه. ولی تملیک دو قسم است، یک تملیک اختیاری مثل اجاره، صلح، بیع و امثال ذلک که تبادل مال است، تبدیل مال است، تملیک و تملک است، با اختیار طرفین انجام می شود و مانند آن. قسم دیگر تملیک قهری و غیر اختیاری است، نظیر ارث، نظیر بطون لاحقه در وقف و وصیت و مانند آن. در ارث انسان مالک میراث می شود، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد. بطون لاحقه همینطور هم، گرچه بطن فعلی مثلا کسی که وقف میکنن شاید در بار اونها شبه قبول باشد، اما وقتی گفتن به اینکه این مال وقف فلون گروه هست، بطنن بعد بطن، نسلن بعد نسل، نسل‌های آینده، بطن‌های آینده، مالک درآمد این عین موقوفن، بدون اینکه خودشو اطلاع داشته باشن. موساله هم همینطور است که کسی وصیت بکند که فلان مال را در فرون راه مصرف کنید، برای فرون خانواده، نسلن بعد نسل، نسل هایی که معدومن بعد موجود میشوند قهرن مالک این درآمد میشوند. پس ما مشابه این را داریم. تملیک دو قسم است، یک قسمش اختیاری است، یک قسمش قهری. اگر ما دلیلی بعد حاصل داشته باشیم که تملیک قهری فقط در ارث است و فقط در بطون لاحقه وصیت و وقف است و امثال مانند آن و این گونه از موارد تحکیم رو نگیرد، بله اینا جزء اگه تملیک باشه جزء عقد است و باید قبول بشه. و اما اگر دلیلی بر حصر نداشتیم، یک بنای اغلا هم در این گونه از موارد بر این بود که بدون قبول نافذ می دانستن. دو، خب چون رد ای از طرف شارع نیامده، بنای اغلا همین است، همین کافی است، ولعله کافی است. بنابراین اثبات این که بر فرض تملیک قبول لازم است دلیل می خواهد. شاید عدم دلیل کافی باشد. اگر بنای اغلا بر مشروعیت بود و چون رد ای در این گونه از امور نیامده، همین کافی است. اما در جریان تحکیم امر روشن‌تر است، چون به حکم نزدیک‌تر از حق است. بنابراین این می شود گفت که به ایغا شبیه‌تر است تا عقل. ولی علا جمیع تقادیر هرگز نمی شود شخص را ملزم کرد به قبول، چه در تملیک چه در تحکیم. زیرا الناس مسلطونه علی انبارهم، همین الناس مسلطونه به طریق اولا علی انفسهم هم ثابت میکنند. دو نفر خرید و فروش میکنند و تصمیم میگیرند درباره یک شخص ثالثی که کارشناس خوبی است، تصمیم میگیرند و او را حکم قرار میدن و بر او لازم باشد که قبول بکند. این چه الزامی است؟ این با الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم سازگار نیست. خب هر کسی مسلط بر کار خودش است، شؤون خودش است. وقتی بر مال خودش مسلط بود، بر شؤون خودش هم به طریق اولا سلطه دارد. بنابراین الزام آور نیست و می تواند رد بکند، ولی اگر رد نکرده است می تواند ثابت بشه. بنابراین اثبات این که اینا جزء عقودن و در غیر عقد باطلن، در صورت غیر قبول باطلن، این کار آسانی نیست. مطلب بعدی آن است که رعایت مصلحت لازم است یا لازم نیست. طرفین وقتی خودشون ذی‌الخیار میشوند، خب مصالح خودشون رو بررسی میکنند. اما در خصوص مقام رعایت مصلحت لازم است یا لازم نیست؟ مطلقا لازم است یا مطلقا لازم نیست؟ یا بین این وجوه سگانه تفصیل است، یعنی بین تملیک تفویضی و بین توکیل و بین تحکیم فرق است. نمیتوان گفت به این که این سه صورت یک حکم دارد. اما صورت اولا که تفویض باشد و تملیک باشد، خود این تملیک لو خلیه و طبعه مقتضی رعایت مصلحت طرفین نیست. اگر متعاقدان حقی را به ثالث دادن و ملک ثالث کردن، ثالث نظر خودشی میخواد بگد، خواه مصلحت طرفین در نظر بگیرد، مصلحت نگیرد، چون حق مسلم خود او. نعم در دو صورت و مانند اون باید مصلحت رعایت بکند، یکی اشتراط صریح، یکی ابتنای اغلایی که انصراف را به همراه دارد. اگر طرفین شرط بکنند، بگن ما این حق را در اختیار تو قرار میدیم که مصلحت ما را کارشناسانه بررسی رعایت کنید، حالا یا مصلحت مشتری را یا مصلحت بایع را یا مصلحت کلا طرفین را، اگر شرط نکرده باشد یا به مسجعات مصلحت منصرف نباشد، خود تملیک حق دلیل بر لزوم رعایت مصلحت نیست. ایمانه. اما توکیل معلوم است که باید مصلحت رعایت بکند، چون وکیل در اعمال اوست و حتما باید که مصالح موکل را رعایت بکند. این حرفی درش نیست. میمونه مسئله تحکیم. در تحکیم اگر چون چه نظر او رو به عنوان حاکم او هرچه تشخیص میدهد، او اگر تشخیص داد که مصلحت برای زید یا مصلحت برای عمر این هست، ولی مصلحت برای نظام نیست، مصلحت برای جامعه نیست، خب مصلحت جامعه را میخواد در نظر بگیره، مصلحت نظام را میخواد در نظر بگیره، این کار را نمی کنه. اگر خود طرفین بودن مصالح شخصی خودشون را رعایت میکردن، ولی این کارشناس مصالح جامعه و امت اسلامی و نظام و همه را در نظر میگیرد، نه اینکه مصلحت طرفین را در نظر بگیرد. پس اگر حق به دست خود طرفین بود، مصالح شخصی را رعایت میکردن، چه کار داشتن به مصالح عمومی؟ ولی این شخص چون حکم هست میتواند مصالح عمومی را در نظر بگیره، رو تزاحم حقوقی مصلحت عام را امت را بر مصلحت را تشخیص ترجیح بده به مانند آن، این حق داره. این هم مگر اینکه در دو صورت این حق از او گرفته بشه که اشترط بکنن که فقط مصلحت طرفین را ملاحظه بکنن، یا نه این منصرف بشه به رعایت مصلحت طرفین، کار مصالح اجتماعی و مصالح نظام و امثال ذلک نداشته باشد. این میدونه به این که الان فرونخونه یا فرونزمین تو طرح هست، اگر چونچه پشت سر همینجا ساخت و ساز بشه، جلوی دولت میگیره، جلوی پیشرفت نظام رو میگیره. این مصلحت نظام نیست، مصلحت شهرسازی نیست، ولی خب مصلحت شخصی این هست، اینجا خونه بسازند و سودی ببرن. خب اگر چنونچه مشکل تزاحم حقوقی پیدا نکنه که او گرفتار معصیت نشه، میتواند شرط بکنن که رعایت مصلحت طرفین بشه، که اگر نشد او حکم نکنه، نه برخلاف حکم بکنه. بنابراین در صورت ثالثه، یعنی تحکیم، رعایت مصلحت شخص لازم نیست الا بالاشتراط اول انصراف، اونم این دو صورت مزاحم مصلحت اهم نباشه، چون اگه مزاحم مصلحت یک نظامی، مزاحم مصلحت یک ملتی بود، این میشه معصیت و این شرط خلاف شرع میشود. برای اینکه این الان میخواد ساخت و ساز بکنه، اینجا یه مصلحتی نصیبش میشه، یه پولی عادش بشه، در حال رجوع پیشرفت شهرسازی رو داره میگیره، خب این یه وقت است که مزاحم مصلحت اهم است، میشه خلاف شرع. یه وقت است نه، فعلا مزاحم مصلحت نیست یا تساوی است و اینا شرط کردن که مصلحت متعاقدان یا منصرف علیهش مصلحت مصلحت متعاقدان باشه، این رو باید رعایت بکنه، این باید رعایت بکنه. خب مسئله بعدی که مطرح میکنن عبارت از استیمار است، که طرفین شرط میکنن در متن عقد که از رأی یک کسی کمک بگیرن، استیمار بکنن، یعنی به سراغ امر او برن. این استیمار که طلب امر کردن، این معلوم است موضوعیت ندارد، طریقی است. استیمار یعنی طلب امر، استعمرهو یعنی طلب امرهو، این موضوعی نیست، طریقی است. یعنی لازم نیست ازش سوال بکنن که امر شما چیست، اگر از راه دیگر امرش کشف کردن کافی است. پس این طریقی است نه موضوعی. اگر امر او مشخص شد دیگه استعمال لازم نیست. پس این امر طریقیت دارد نه موضوعیت. حالا اگر امر کردن یه وقت است که خصوص بایی است، یه وقت خصوص مشتری، یه وقتی طرفین راضی هست. اگه طرفین راضی بودن سبقه تحکیم پیدا میکند، اما اگر چون چه عهد طرفین بود دیگه سبقه تحکیم پیدا نمی کند، مگر اینکه حکمیت حکومت لغوی باشد. اگر طرفین راضی هستند و نظرشون این است که هرچه فلون شخص ثالث که کارشناس است او دستور داد ما عمل بکنیم، این سبقه تحکیم دارد. اما اگر عهد طرفین گفت من نظر کارشناسی هم را فلون کس باید بدهد، این ممکنه بگن حکم کرده، اما این رو نمیگن تحکیم، وگرنه داخل در اون مسئله سابق میشد. اگر چونچه این رو شرط کردن و این شرط هم مشروع است، محذوری ندارد، برابر المؤمنون عند شروط هم باید عمل بکنن. این هم البته مدتش مشخص و مانندان عمده آن است که این طریقی است، موضوعیت ندارد که اول حتما باید برن استعمار بکنن، استعمار رو یعنی امر مبارک چیه، بلکه بعد هر راهی کشف بشه کافی است. و ثانیاً اگر مربوط به دو طرف بود سبقه تحکیم دارد، و اگر یک طرف بود ممکنه کسی بگوید این هم یه حکومت است، لکه یه حکومت لغوی است، حکومت اصطلاحی نیست. حالا بقیه فروعش میمونه برای بحث بعدش. الحمدلله.